سپاس.
به نام او که سرافرازی زنده به اراده اوست. همراهان محترم برنامه آینه سپاس، سلام. ظهر جمعه شما به نیکی و سلامتی. آرامش و دلخوشی رو برای شما عزیزان آرزومند بود. امروز در برنامه آینه سپاس با شما درباره شاعر قرن هفت کشورمان صحبت می‌کنیم. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبانزد همگان است. سعدی شاعری بزرگ در عرصه اجمال و راز یا نویسنده نوآور و خلاق، مردی فریخت و فرهنگمند که سودای معرفتش از کوی به کوی و از شهری به شهری می کشاند، یا مردی اخلاقی بر فراز منبر وعظ و خطابه. سعدی تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته است، به طوری که شباهت قابل توجهی بین فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد. آثار او مدت‌ها در مدرسه ها و مکتبخانه ها به عنوان منبع آموزش زبان و ادبیات فارسی تدریس می شده و بسیاری از ضرب المثل های رایج در زبان فارسی از آثار سعدی اقتباس شده است. عزیزان همراه، دعوتتون میکنم صحبت‌های دکتر مهدی محبتی استاد ادبیات دانشگاه زنجان را درباره سعدی بشنوید.
موضوع سخن من در این فرصت کوتاه فرم شاداب شعر سعدی است یا چهره شاداب سعدی. منظور من از فرم شاداب دو ساحت رو در بر میگیره. یکی شکل ذهنی شعر سعدی است که فوق‌العاده اهمیت داره، اما متاسفانه در تاریخ ادبیات ما از وقت ظهور سعدی تا امروز خیلی به اون توجه نشده. و من هم چون اینجا به هر حال مخاطبان عام هستند و همه عمومی هستند و همه رو در بر میگیره، سعی میکنم خیلی به نکته های تخصصی نپردازم و اشاراتی بکنم. اگر فرصت موسعی پیش آمد انشالله به صورت خیلی خیلی دقیق بگم که مراد از شکل ذهنی شعر سعدی چیست. اگر بخوایم به صورت مختصر این رو بگیم که شادابی شکل یا فرم شعر سعدی چیست، در وهله اول سعدی تمام ذهنیتش رو در فرم خودش از طریق پنجره‌های رو به آفاق برای ما باز می‌کنه. یعنی شکل درونی شعر سعدی نوعی از طریق زبان پنجره گشودن به آفاق. چون دیگه امروزه از منظر نقد ادبی بین محتوا کانتنت و شکل یا فرم ما نمیتونیم تفاوتی قائل بشیم و در حقیقت هر فرم موفقی محتوای خودش رو خلق میکنه و هر محتوای موفقی فرم خاص خودش رو به وجود میاره. و چون سعدی در حقیقت شعرش برخواسته از یک جان شکفته است که خیلی اندوهای خاص مصیبتگرانی که بقیه بسیار گرفته در اون نیست، این شکل شعری به وجود آمده. به عبارت دیگر سعدی با فرم و محتوای شعر خودش برای ما 4 تا پنجره رو به آفاق باز میکنه. در وهله اول به هستی، بعد به طبیعت، بعد به جامعه و بعد به انسان. یعنی شما هر شعری از سعدی که میخونید در حقیقت دست شما رو میگیره، به صورتی چه به صورت اینکه بگه در شعرش یا حتی آثار منصورش، یعنی گلستان و مقدمه های برخی از رسائلش و خود رسائل و نصیحت الملوک اینها، و چه نگه، تو رو دعوت میکنه که برخیز و نگاه بکن که جهان چه خبره. این پنجره اولی که روی شما باز میکنه در هر شعرش. بعد پنجره دوم اینه که ببین طبیعت چه خبره، و پنجره سوم جامعه رو ببین چه خبره، و از طریق اینا خودت رو. یعنی برخلاف برخی از شعرهای دیگه که حیات اجتماعی و وجود و جامعه رو از طریق پنجره به درون باز کردن باز میکنن، سعدی به روی آفاق پنجره باز میکنه و از طریق آینه سازی حیات، طبیعت، جامعه و دیگران به ما خودمون رو نشون میده. فرض کنید در همین قصیده معروف بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق، نکم از بلبل مستی تو بنال ای هوشیار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. از همین جا که شما به هستی نگاه کن، به طبیعت نگاه کن، بعد برو ببین که در این طبیعت جزئیات رو نگاه کن، و بعد به انسان ها نگاه کن که چند دستن، چه هستن، چه میکنن، یا به این طیف هایی که در جامعه هستن نگاه کن، به آدم هایی که مثل خودت هم نگاه کن، و بعد خودت رو بشناس. این پنجره گشودن رو به آفاق خود به خود نوعی شادی برای ما وجود میاره. مثلا میگه که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست صحبت اهل تاریخ را. اون باز در وهله ای که میگه تو چرا در مقام عرفان نموندی، صوفی میخواستی باشی؟ گفت نه، صوفی سعی میکنه که خودش رو نجات بده، اما عالم دست دیگران رو بگیره. یعنی باز نجات در نوعی پنجره به بیرون باز کردن. یا دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، اون کس که آموخت و نکرد، اون کس که اندوخت و نخورد. یا زر بخیل وقتی از خاک در آید که اون در خاک میرد. یعنی کلیت اندیشه سعدی نوعی هماهنگی بین فرم و محتوا در یک زبانی است که این زبان خودش عناصر رهای بخشی رو هم داره. یعنی یکی از جادوانه ترین و جاودانه ترین نثرهای زبان فارسی نثر سعدی است که از طریق بازی با ارکان جمله، البته بعد از سعدی کلیشه میشه این، یعنی اینقدر میخوان تقلید بکنن که این عنصر ناب رو تبدیل به نوعی کلیشه میکنن، ولی خود سعدی مقلد نیست. این آزادی تجربهش به ما داده میشه و ما با اون لذت میبریم، نوعی باز میشیم. یعنی در 4 پنجره حیات، طبیعت، حیات رو به صورت کلیتر عرض میکنم، یکی از مظاهرش طبیعته، جامعه و انسان، اینها آینه ای میشه برای اینکه ما بتونیم به مکاشفه خودمون برسیم. ممکنه گفته بشه خب چون سعدی اشعری هست و اشعری ها راضی به رضای حقند، این خوشنودی از اونجا حاصل میشه. خب معلومه که این حرف سسته، چون خیلی دیگه هم اشعری بودن از این حرفا زدن، ولی اون رضایت درونی در ما ایجاد نمیشه و خیلی دیگه تقلید کردن از سعدی به این شیوه، اما این رضایت ایجاد نمیشه. ساعت دومی که باز من منظورم از چهره شاداب شعر سعدی است، این که سعدی شاید در بین شاعران بزرگ ما بیشترین حجمه و انتقاد و هجوم رو در واقع تجربه کرده، یعنی طیف وسیعی از مخالفان با سعدی در افتادند و او حمله کردند. نه سعدی، نه مولانا، نه حافظ، نه فردوسی، هیچ کدوم از اینها فراتر از نقد نیستند، اما نقدپذیری، نقد کنندگی مبتنی بر خودش یک عقلانیتی میخواد، یک انصافی میخواد که در برخی از برهه‌های حیات اجتماعی ما رعایت نمیشد. من اول از کلام عرض کردم که بسیار این سخنان من کوتاه و تلگرافواره، امیدوارم در یک فرصت موسعی بتونم هم اون معنی واقعی شکل ذهنی رو، هم این بافت محکمی که سعدی داره و در برابر این همه هجوم همچنان بر جا مانده و استوار داره میدرخشه، انشاءالله اون رو بتونم نشون بدم. و البته با تأسف بخوریم که وضعیت اجتماعی ما باعث شده که شعر سعدی خیلی در مدارس، دستگاه ها و رسانه ها مطرح نشه.
آثار سعدی در اصطلاح سهل ممتنع یا ساده دشوار است و در آنها نکته سنجی و طنز آشکار یا پنهان ملاحظه می شود. همه آثار سعدی که شامل شعر و نثر می شود در کتابی به نام کلیات سعدی جمع آوری شده است. اما در میان دو آثار او به نام های بوستان و گلستان در دو کتاب مستقل آمدند. آثار سعدی بسیار روان و ساده نوشته شده و نکات دستوری در آثار او به صحیح ترین شکل ممکن رعایت شده است. در این بخش از برنامه آینه سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های دکتر اصغر دادبه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی را درباره سعدی بشنوید.
شاعر عاشق درگیر عواطف منفی است، درگیر غم، اندوه، هجران، اشتیاق داره. اشتیاق یعنی چی؟ اشتیاق نتیجه هجرانه، اون حالتیه که از هجران حاصل میشه و اینا رو میخواد بیان کنه، این دردها رو میخواد بیان کنه و میخواد انتقال بده. چجوری میشه اینا رو انتقال داد؟ دشواری کار و میزان توفیق یک شاعر در انتقال این عواطف و احساسات پایگاه شاعر را معین میکنه. آدم نمیتونه، نمیشه قسم خورده که خود سعدی زنده بود و ازش میپرسیدیم چقدر موفق شدی، معلوم نبود چی جواب بده. ولی ما امروز با امکاناتی که داریم میتونیم بفهمیم هرچه هست اندازه قابل توجهی است. خب حالا برای این که بگه چمه، چه دردی دارم، در واقع دو تا قصه مطرحه، یا بگیم دو تا پیشنهاد، بگیم دو تا راه. یکی همونیست که در اون بیت معروف مولوی آمده، و عشق در واقع دیگه شاه نشین و در صدر عواطف قرار داره. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم یا گفتا که چما شبی بدانی. این که من بگم عشق یعنی چی عملی نیست، فقط باید خودت تجربه بکنی تا بفهمی عشق یعنی چی. باید دستت تو آتیش بسوزه تا بفهمی سوزندگی یعنی چی. به قول اهل تصوف به حق الیقین برسی، از عین الیقین هم فراتر بری، به حق الیقین برسی یعنی تجربه بکنی. یک راه اینه. و دقیقا سعدی جای جای به این مسئله پرداخته و توجه کرده. ببینید وقتی که میگه وگر حدیث کنم تندرست را چه خبر که اندرون جراحت رسیدگان چون است. اگه من برای کسی که تجربه مشترک با من نداره بخوام درد خودم رو بگم نمیفهمه. وگر حدیث کنم تندرست را چه خبر که اندرون جراحت رسیدگان چون است. بنابراین چی کار باید بکنم؟ باید به کسی بگم که اهل درد باشه، تجربه مشترک داشته باشه با من. این که میگن باید با هنرمند به همدلی رسید تا پیامش را درک کرد همینه. ببینید به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت که تندرست ملامت کند چون من بخروشم. یعنی چی؟ یعنی اون آدمی که تجربه نداره نمیفهمه، ملامت هم میکنه. اونی که زخم خورده میفهمه. از این نزدیکتر بشیم. تو همین غزل بیتی داشتیم، تو که گفته ای تأمل نکنم جمال خوبان بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی. یعنی چی؟ یعنی مثل ما بشی، تجربه مشترک داشته باشی. این یک راهه که پیشنهاد میکنه سعدی باید اینجوری شد تا بفهمید من چی میگم یا اهل درد چی میگن. خب اما اینجوری شدن که کار آسونی نیست. حالا اونایی که اینجوری نشدن چه باید کرد؟ اگر این اتفاق بیفته انتقال کامل صورت میگیره، یعنی پیامهای شاعرانه، اون احساسها، حالا اگه نگیم 100%، نزدیک به 100% منتقل میشه، چون طرف همون تجربه رو کرده، در اون آتش سوخته. اما اگر چنین نشود، کار شاعر چیه؟ کار شاعر اینه که از طریق واژه ها، از طریق جمله ها، از طریق کلمه ها اون درون را منتقل کنه. یعنی چی؟ یعنی کیفیت را تبدیل کنه به کمیت. و درنگ من در پایان این است که به غزل های سعدی که نگاه میکنیم، حافظ خیلی بزرگه، بارها گفتم باهاش زندگی کردم، زندگی در همه معانی. اما اگر سعدی نبود حافظ نبود، اما اگر حافظ نبود سعدی بود. یعنی این نقش سعدی است، نقش غیر قابل انکار. از سوی دیگر تمام اون چه که راجع به حافظ میگیم تازه کم گفتیم در موفقیتش، اما یادمون باشه که غیر از بیان شگردهایی داره که اون شگردها انتقال را صورت میده، میگیره. خودش هم البته به این معنی توجه کرده. بیت معروفی داره که اینه که اگر یادم بیاد، بیت این است که بیان شوق، بیان آب شوق چیه؟ یکی از کیفیات جدیه. بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت، سوزی که در سخن باشد. یعنی چی؟ یعنی نمیشه شوق رو بیان کرد. فقط یه واسطه اینجا هست، اون چیه؟ سوز آتش دل نمیشه بیان کرد، سوزی که در سخن هست میتونه پیام آور اون باشه. یعنی همون، این یعنی همون که کیفیت را شاعر توانا از طریق واژه ها به کمیت بخواد تبدیل کنه و به یک شکلی بیان کنه که دردم چیست، سخنم چیست. حالا سعدی درسته که ظاهرش ساده است و در باطن حرفها داره، ولی در قیاس با سخنان فرض کن حافظ، خب سخن خیلی روانه، خیلی، یعنی در واقع آدم اون شگردها را کمتر در اینجا حس میکنه و گاهی حس نمیکنه، یعنی کاملا زبان زبانیه که هیچ صنعتی، هیچ به تعبیر امروزی آرایه‌ای، هیچ شگردی برای هدفی در اون نیست. و با وجود این کسی که اندکی اهلیت داشته باشه تکون میخوره. و همیشه من گفتم که اگه کسی بخواد خوب سعدی را بفهمه باید از حافظ به سعدی برگرده. اول باید حافظ تجربه کنه، بعد که برگشت به سوی سعدی و اون بیان ساده یا ظاهرن ساده، هر چه میخواید اسمشو بگذارید، اون وقت میفهمه که چه کرده سعدی. در همین غزلی که خوندم، خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، واقعا بهتر از این میشود اون احساسی را که یک عاشق در اثر جدایی داره و حالا این عاشق هنرمند داره با واژه ها اونو بیان میکنه گفت، اون حسی را که داره میگه بهترین ارمغان خود تو هستی، نمیخواد که سوغات بیاری، به از این چر مقانی که تو خیشتن بیایی. تمام ابیات از این زاویه درنگ کنید درش، در این انتقال، در این تبدیل هم سعدی نمرش 20ه. اگر به قول اون میشد بیشتر از 20 بدن اون رو باید میداد. و بذارید باز برای تایید عرایزم با یه غزل ختم کنم تا تکلیف به کلی روشن بشود. با این غزل: هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. این تبدیله بی نظیره. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. بهتر از این میشه انتقال داد، تبدیل کرد. من رمیده دلان به که در سما نیایم، که گر به پای در آیم به سر برند به دوشم، به در برند به دوشم. من رمیده دلانگه که آن به که در سما نیایم، که گر به پای در آیم به در برند به دوشم. بیا به صلح من امروز و در کنار من امشب، که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم. که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. به زخم خورده شکایت کنم ز درد جراحت. این باز همون فرمول اوله که یعنی به اهل درد باید درد را گفت. به زخم خورده شکایت کنم ز درد جراحت، که تندرست ملامت کند چو من بخروشم. به راه بادیه مردن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. مرا مگوی که سعدی طریق عشق را کن، چه سود مجلس واعظ چو پند می ننیوشم. و این را هم بگم که خود این مسئله هم دشواره، یعنی این که بخوای نشان بدی که چجوری یک شاعر بزرگ کیفیت را به کمیت داره تبدیل میکنه. خود این گونهی تبدیل کیفیت به کمیت است که دشواره، بر حسب اینکه چقدر گوینده توانایی داشته باشه، مقداری از اون برای شنونده قابل فهم خواهد بود و منتقل خواهد شد. و امیدوارم که من اندکی توانایی را در این سخن گفتن داشته باشم. سپاسگزارم.
مرکز سطح شناسی از سال 1381 خورشیدی روز اول اردیبهشت را به این شاعر بزرگ و محبوب کشورمان اختصاص داد و آن را روز سعدی اعلام کرد. تا هفته آینده و یادی از یکی دیگر از مفاخر دیروز و امروز این مرز و بوم، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق یار و همراهتون.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی، با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی، زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شما هموطنان گرامی همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها. همونطوری که عرض کردم، این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. امیدوارم آنچه که از ابتدای این بخش تا این لحظه از ساعت 6 بامداد تقدیم شما بزرگواران کردیم، چه برنامه‌ای که به صورت مستقیم بود چه از قبل تهیه شده، مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این بخش، یعنی ساعت 14 همراهی بفرمایید. خیلی ممنونم و در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سفره عقد.
سفره عقد.